با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه های پیام انجیل گوش می دهیم. از شما دعوت می کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنیم.
کتاب اشعیا فصل 53. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از رنج و درد نجات دهنده، رضایت و خوشنودی نجات دهنده. کسانی که با کلام خدا آشنایی دارند درک می کنند که اشعیا فصل 53 و مزمور فصل 52 در مقایسه با قسمت‌های دیگر کتاب مقدس گزارش و تصویری زنده از مصلوب شدن عیسی مسیح را نشان می‌دهند. این واقعیت ممکن است برای بسیاری افراد تعجب‌آور باشد که فکر می‌کنم فقط در 4 انجیل در مورد مرگ غم‌انگیز و فجیح پسر خدا توضیحاتی داده شده است. اگر سرگذشت عیسی مسیح را در 4 انجیل به دقت مطالعه و بررسی کنید، پی خواهید برد که فقط اتفاقات غیر وابسته کمی را درباره مصلوب شدن عیسی مسیح می توانید پیدا کنید و آنچه در هنگام مصلوب شدن اتفاق افتاد تا حد زیادی پنهان است. روح القدس پرده سکوت را بر فراز صلیب آویخته است و هیچ کس از جزئیات زشت و زننده‌ای که می توانند باعث خیره شدن چشمان کنجکاو و پست انبوه جمعیت باشد بیان نشدند. فقط گفته شده که آن جمعیت خشمگین که قتل او را خواسته بودند در اطراف صلیب نشسته و به او نگاه کردند. به من و شما این اجازه داده نشده که به آن جمعیت انبوه ملحق شویم که تمام آنچه آنان دیدند را ببینیم. حتی آنان نیز همه چیز را ندیدند، چون خدا بر فراز درد و رنج فراوان پسرش یک پوشش ظلمت و تاریکی را کشید تا کسی نتواند تمام آن رنج‌ها را مشاهده کند. بعضی هنرمندان احساساتی نقاشی‌ها و آثاری هنری را در این رابطه کشیدند و بعضی واعظین یا سخنوران و نویسندگان تلاش کردند با بیان جزئیات آنچه آنها فکر می‌کنند که ممکن است در هنگام مصلوب شدن مسیح اتفاق افتاده باشد، کمی بیشتر به توصیف آن صحنه فجیع تاریخی بپردازند. هنر تا کنون واقعیت هولناک مرگ او را به تصویر کشیده و بیان کرده است. من و شما شاید هرگز و حتی در ابدیت نیز نتوانیم به شدت رنج‌های او بر روی صلیب و مرگ دردآور او پی ببریم. کاملا واضح است که خدا نمیخواست که درباره آنچه لازم نیست و نیازی نداریم که بدانیم آگاهی داشته باشیم. او تمایلی نداشت که با آنچه کاملا مقدس و پاک است به عنوان یک موضوع معمولی و پیش پا افتاده رفتار کنیم. بایستی دائما خطر بی‌توجهی و بی اهمیتی نسبت به امور مقدس را به یاد آوریم. در اشعیا فصل 52 آیه 11 چنین نوشته شده است: اینک خود را از قید اسارت آزاد سازید و بابل و تمام مظاهر آن را پشت سر بگذارید، زیرا آنها ناپاک هستند. شما قوم مقدس خداوند هستید، ای همه شما که ظروف خانه خداوند را حمل می کنید و به وطن باز می گردید، خود را پاک سازید. اشعیا 700 سال قبل از آمدن عیسی مسیح زندگی می کرد. اجازه دهید در این فصل اموری را مشاهده کنیم که در هیچ جای دیگر کتاب مقدس نخواهید دید. قبل از اینکه به مطالعه آیات بپردازیم، بایستی به سؤالی که بدون شک در ارتباط با این فصل وجود داشته و دارد پاسخ دهیم. سؤال این است: از کجا می دانید که اشعیا در اینجا به مرگ عیسی مسیح اشاره می کند؟ اشعیا این سخنان را 700 سال قبل از آمدن عیسی مسیح نوشته است. خب، این همان سوالی است که خزانه‌دار حبشی نیز پرسید وقتی فیلیپ در بیابان با او ملاقات کرد و همراه او شد. آن مرد حبشی از شهر اورشلیم به سرزمین خیش باز میگشت و در حال خواندن فصل 53 در کتاب اشعیا بود. در این رابطه در کتاب اعمال رسولان فصل 8 آیه 32 حتی به ما گفته شده که او دقیقاً کدام قسمت را در این فصل می‌خواند. این مرد یک مقام حکومتی در کشور حبشه بود. مطمئناً در عرابه‌ای مجلل سفر می‌کرد که دارای سایبانی بود که او را از تابش پرتوهای نور خورشید در بیابان حفظ می‌کرد. در حالی که این مرد حبشی اشعیا فصل 53 آیه 7 الی 8 را می‌خواند، سؤال او از فیلیپ بر طبق آن چه در کتاب اعمال رسولان فصل 8 آیه 34 نوشته شده چنین بود: آیا اشعیا این چیزها را درباره خودش می‌گفت یا درباره دیگری؟ حال چگونه می‌توانیم مطمئن باشیم که اشعیا در فصل 53 به خداوند عیسی مسیح اشاره می کند؟ به آنچه که فیلیپ گفته است گوش دهید. او به سؤال مرد حبشی و همچنین هر یک از ما به خوبی پاسخ خواهد داد. در اعمال رسولان فصل 8 آیه 35 می خوانیم: آنگاه فیلیپ از نوشته های آسمانی شروع کرد و با استفاده از قسمت های دیگر کتاب آسمانی پیام نجات بخش عیسی را به او رسانید. و همچنین خود عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 12 آیه 38 از اشعیا فصل 53 نقل قول کرده و کاربرد آن را درباره خودش بیان نمود. پولس رسول نیز در رومیان فصل 10 آیه 16 از همین فصل در ارتباط با انجیل عیسی مسیح نقل قول می کند: دوست من، کتاب مقدس هیچ شکی را بر جا نمی گذارد که فصل 53 در کتاب اشعیا به عیسی مسیح اشاره می کند. حتی بیش از آن تصویری از صلیب مسیح را وقتی او بر آن جانش را فدا می کرد در این فصل قابل مشاهده است. 9 آیه اول این فصل در مورد درد و رنج نجات دهنده می باشد. بقیه فصل رضایت و خوشنودی نجات دهنده را بیان می کند. متوجه خواهید شد که این دو موضوع یعنی درد و رضایت به یکدیگر مربوط می باشند. همیشه به دنبال رنج و درد رضایت و خوشنودی می آید. بسیاری از انسانها تلاش می کنند که برای رسیدن به شادی و خوشی از طریقهای متفاوت راههای کوتاهتر را بروند تا از روبرویی با تجربیات زندگی خودداری کنند. اما میخواهم به شما بگویم که هیچ راه کوتاهی برای کسب و رضایت خوشنودی وجود ندارد. به همین دلیل است که ما دوره‌های آموزشی کوتاه مدت را رد میکنیم که ادعا میکنند جواب تمام مشکلات زندگی من را میدهند و به شما کمک میکنند تا تمام سلاح خدا را دربر کرده و به مبارزه با مشکلات روزانه بپردازید. خب واقعیت این است که خدا از این طریق عمل نمی کند. برای خدا راه های کوتاه و مختصر معنایی ندارد. حتی خدا خودش نیز از این طریق راه کوتاه عمل نکرد. او می توانست از پذیرش صلیب خودداری کرده و بر تخت حاکمیت خود با افتخار بنشیند. او قادر بود به جای راه دشوار صلیب راه کوتاه بیابد. پیشنهاد شیطان به او همین بود. اما دوست عزیز، درد و رنج همیشه قبل از رضایت و خوشنودی می آید. از میان مبارزات و درگیری ها پیروزی ها می آیند. خورشید از پشت ابرها می تابد. نور پس از تاریکی است. گل ها پس از باران نمایان می شوند. و به نظر می رسد که این روش خداست که در طبیعت نیز چنین عمل می کند. از آنجا که متد و روش او این است، پس بهترین راه می باشد. شاید شما امروز در سایه زندگی خود نشستید و مسائل و سختی ها بر علیه شما می باشند. شاید از همه سو شما را فرا گرفتند و به نظر می رسد که هیچ روزنه امیدی را نمی توانید ببینید و تلخی‌های زندگی وجود شما را در بر گرفتند. اگر هم اکنون در چنین وضعیتی به سر می‌برید، پس اجازه دهید قلب شما را تسلی داده و ایمانتان را تقویت کنم و بگویم که شما نیز در همان مسیری قدم برمی دارید که خدا قدم برمی داشت و این مسیر در نهایت به نور خواهد رسید اگر با او حرکت کرده و قدم بردارید. در مزمور 30 آیه 5 می خوانیم: زیرا غضب او لحظه ای است اما رحمت و محبت او دائمی. اگر تمام شب نیز عشق بریزیم، صبحگاهان شادی آغاز می شود. در اینجا قبل از اینکه در برنامه آینده بررسی فصل 53 را شروع کنیم، از شما دعوت می کنم که به متن این فصل توجه بفرمایید. در فصل 53 در کتاب اشعیا چنین می خوانیم: اما چه کم هستند کسانی که این حقیقت را باور می کنند، چه کمند کسانی که خداوند این حقیقت را به آنان آشکار ساخته است. در نظر خدا او مانند درخت سبزی بود که در زمین خشک و شورزار رویده و ریشه دوانده باشد، اما در نظر ما او زیبایی و جلوه‌ای نداشت که مشتاقش باشیم. ما او را خار شمردیم و رد کردیم، اما او درد و غم را تحمل کرد. همه ما از او روی برگرداندیم، او خار شد و ما هیچ اهمیت ندادیم. این دردهای ما بود که او به جان گرفته بود، این رنجهای ما بود که او بر خود هم می کرد. اما ما گمان کردیم این درد و رنج مجازاتی است که خدا بر او فرستاده است. برای گناهان ما بود که او مجروح شد و برای شرارت ما بود که او را زدند. او تنبیه شد تا ما سلامتی کامل داشته باشیم. از زخمهای او ما شفا یافتیم. ما همچون گوسفندانی که آواره شده باشند گمراه شده بودیم، راه خدا را ترک کرده و به راه‌های خود رفته بودیم. با وجود این، خداوند تقصیرها و گناهان همه ما را به حساب او گذاشت. با او با بی‌رحمی رفتار کردند، اما او تحمل کرد و زبان به شکایت نگشود. او را مانند بره به کشتارگاه بردند و او همچون گوسفندی که نزد پشم برندش بی زبان است، خاموش ایستاد و سخنی نگفت. بناحق او را به مرگ محکوم کرده کشتند و مردم نفهمیدند که او برای گناهان آنها بود که کشته می شد. بلی، او به جای مردم مجازات شد. هنگامی که خواستند او را همراه خطاکاران دفن کنند، او را در قبر مردی ثروتمند گذاشتند، اما هیچ خطایی از او سر نزده بود و هیچ حرف نادرستی از دهانش بیرون نیامده بود. خداوند می فرماید این خواست من بود که او رنج بکشد و بمیرد. او جانش را قربانی کرد تا آمرزش گناهان به ارمغان آورد. بنابراین صاحب فرزندان بیشمار خواهد شد. او زندگی را از سر خواهد گرفت و اراده من به دست او اجرا خواهد شد. هنگامی که ببیند عذابی که کشیده چه ثمری به بار آورده، راضی و خوشنود خواهد شد. خدمتگزار عادل من بار گناهان بسیاری از مردم را به دوش خواهد گرفت و من به خاطر او آنها را خواهم بخشید. به او مقامی بزرگ و قدرتی عظیم خواهم داد، زیرا او خود را فدا کرد، از خطاکاران محسوب شد، بار گناهان بسیاری را بردوش گرفت و برای خطاکاران شفاعت کرد. خدمتگزار رنج دیده خداوند. در اشعیا فصل 53 آیه 1 می‌خوانیم: اما چه کم هستند کسانی که این حقیقت را باور می‌کنند، چه کمند کسانی که خداوند این حقیقت را بر آنان آشکار ساخته است. اشعیا نبی شکایت می کند چون پیامش را تعداد کمی باور می کنند. آنچه به او آشکار شده است از سوی بسیاری از انسانها پذیرفته نشده است و این واقعیتی است که هر پیامبری در خدمتش با آن روبرو است. وقتی خدا اشعیا را به خدمت پیامبری فراخواند، در فصل 6 کتاب اشعیا به او گفت پیامی را خواهی داشت که مردم گوش نخواهند داد. وقتی کلام مرا با آنان در میان بگذاری، آنها باور نخواهند کرد. اشعیا مطمئناً این موضوع را تجربه کرد. مردم دنیا پیامبران را با آغوش باز نپذیرفتند و به آنان خوش آمد نگفتند. انبیا و فرستادگان خدا را سنگسار کرده و به پیام ایشان بی‌اعتنایی کردند. این موضوع در زمان حاضر نیز واقعیت دارد. امروزه نیز مردم علاقه زیادی برای شنیدن پیام انجیل نداشته و به آنچه ایمانداران حقیقی به عیسی مسیح از کلام خدا در میان گذارده اند بی توجهی می شود. مردم نمی خواهند بشنوند که گناهکار هستند و باید از گناهانشان دست کشیده و به سوی خدا روی بیاورند. آنها نمی پذیرند که ریشه جنگ ها و مشکلات اجتماعی در دنیا گناه می باشد که در ذات انسان کاشته شده و تا زمانی که انسان به گناهکاری خیش اعتراف نکرده و قربانی فداکاری عیسی مسیح را نپذیرد، از اسارت گناه آزاد نشده و صلح و آرامشی با خدا و در نتیجه با خود و دیگران تجربه نخواهد کرد. پذیرش حقیقت که عیسی مسیح است به قلب انسان آرامی عطا می کند. ولی مردم دنیا نمی خواهند پیام انجیل را بپذیرند، چون باور ندارند که گناهکارند و به اعمال خوب خیش افتخار کرده و خود را نیکو می دانند. بنابراین سخن کسانی که کلام خدا را با ایشان در میان می گذارند نمی پذیرند. امروزه در گوشه و کنار دنیا خدا افرادی را دارد که مانند اشعیا انسانها را به توبه دعوت کرده و از آنان می خواهد قبل از اینکه بسیار دیر شود به سوی او بازگردند و با او زندگی کنند. این افراد نیز می توانند مانند اشعیا بپرسند چه کسی پیام ما را باور می کند؟ ما نیز شکرگزار خدا هستیم که از طریق این برنامه‌های رادیویی می توانیم کلام و پیام خدا را با شما در میان گذاشته و شما را با او آشنا سازیم. اگر قبلاً به برنامه‌های ما گوش کرده باشید، حتماً متوجه شده اید که هدف ما این است که حقیقت کلام خدا را بیان کرده و پیام نجات بخش عیسی مسیح را به شما اعلام کنیم. امید ما این است که بتوانیم شما را با کتاب مقدس آشنا ساخته تا به این ترتیب امکانی برایتان فراهم سازیم که به طور مشخصی با خداوند عیسی مسیح ارتباط برقرار کرده، به او ایمان آورده و توسط او از گناهانتان نجات یافته و زندگی ابدی او را داشته باشید. تنها راه رسیدن انسان به خدا عیسی مسیح است. اما طوری که خودش در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 6 میگوید من راه، راستی و حیات هستم. هیچ کس جز به وسیله من نزد خدا نمی آید. هر یک از ما می توانیم توسط عیسی مسیح به خدا برسیم و بنابراین بایستی عیسی مسیح را پذیرفته و بشناسیم. پیام ما آشکار و واضح است و در مورد اعلام پیام صلیب عیسی مسیح با هیچ کس سازش نمی کنیم، چون یقین داریم بر طبق کلام خدا انسان فقط توسط پذیرش مرگ و قیام عیسی مسیح گناهانش بخشیده شده و قادر خواهد بود با خدا زندگی کند. پولس رسول گفت که موعظه صلیب برای کسانی که به سوی هلاک می روند احمقانه است. واقعیت این است تا آنجایی که در میان افکار عمومی دنیا تحقیق و بررسی شده، موعظه صلیب عیسی مسیح برای اکثریت مردم احمقانه و نامفهوم به نظر می رسد. اما همچنین قبول دارم که تعداد زیادی نیز از به اصطلاح واعظین مسیحی وجود دارند که موعظه‌های احمقانه و اشتباه می‌کنند و نیازی به رد این واقعیت نیز نیست. اما خدا در کلامش گفته است برای هر که به سوی هلاکت قدم برمی‌دارد، یعنی آن که آگاهانه می‌خواهد با خداوند عیسی مسیح مخالفت کند، موعظه صلیب مسیح احمقانه است. آنچه خدا در نامه اول قرنتیان فصل 2 آیه 14 بیان می‌کند به آسانی مورد پذیرش اکثریت مردم نمی باشد. اما شخص بی ایمان قادر نیست افکار و اسرار خدا را که روح القدس به ما می آموزد درک کند و بپذیرد. این امور به نظر او پوچ و بی‌معنی می آید، زیرا فقط آنانی که روح خدا در وجودشان قرار دارد می توانند مقصود او را درک کنند. اما سایرین قادر نیستند این مطالب را بفهمند. هر که عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده و خداوند خیش بپذیرد، روح القدس را دریافت کرده و قادر می شود امور روحانی را درک کند. سوالی که مطرح می شود این است که آیا آنها به خدا این فرصت را می دهند که با آنان صحبت کند؟ باید به خاطر داشته باشید که خدا برای انجام اراده هایش از راه ها و روش های انسانی استفاده نمی کند. خدا چیزهای ضعیف و ناتوان دنیا را به کار می برد تا قدرتمندان را به زانو درآورد و از چیزهای احمقانه استفاده می کند تا حکیمان را رسوا سازد. وقتی در هنگام بیماری بایستی به نزد دکتر متخصصی برویم، مطمئناً انتظار نداریم که او از یک درمان معمولی که خودمان هم می دانیم استفاده کند. درمان و پیشنهاد او شاید به نظر ما احمقانه باشد، ولی بایستی با ایمان از آن پیروی کنید. اما سوال این است که آیا نباید نسبت به خدا نیز همین رفتار را داشته باشیم که در مورد دکتر متخصص انجام می دهیم؟ دوباره به سخنان اشعیا توجه کنید که می گوید اما چه کم هستند کسانی که این حقیقت را باور می کنند؟ چه کمند کسانی که خداوند این حقیقت را به آنان آشکار ساخته است؟ یک دلیل کاملا مشخص وجود دارد که چرا انسان‌ها به انجیل خدا ایمان نمی‌آورند. انسان‌ها مایلند در مورد خدا چنین فکری کنند که بر روی تختی با شکوه در آسمان نشسته است. در دوران قدیم مردم خدایانی داشتند که با انسان‌ها ساکن نمی‌شدند. خدایان یونانیان بر بالای کوه اولمپ سکونت داشتند و رومیان خدای جوپیتر را می‌پرستیدند که بر فراز ابرها ساکن بود. برای درک و فهم مذهبی انسان بیگانه است که خدا به میان انسان‌ها بر روی زمین آمده و بر روی یک صلیب پر از حقارت، رنج و درد را تحمل کند. درک و پذیرش این موضوع بسیار سخت است. از دیدگاه انسان مدرن این موضوع اعتقاد به یأس و بدبینی می باشد. برای ایشان قابل قبول نیست. خدای رنج کشیده برخلاف درک و فهم انسانی است. اما با این همه بایستی گفت که در فصل 53 کتاب اشعیا جاذبه خاصی نهفته می باشد. در اینجا رنج و دردی را مشاهده می کنیم که هیچ کس تا کنون چنین رنجی ندیده است. رنج و دردی را می بینیم که مانند درد زنی است قبل از به دنیا آوردن نوزاد. به طرزی عجیب به سمت او و صلیب جذب می شویم. در انجیل یوحنا فصل 12 آیه 32 گفته شده است وقتی مسیح را از زمین بلند کردید، او نیز همه را به سوی خود بالا خواهد کشید. رنج و درد جاذبه خاص در خود دارد. درد ما انسانها را به هم نزدیک می کند. وقتی من و شما یک موجود بیچاره را می بینیم که آه و ناله کشیده و به خون غلتیده است، احساس قلبی ما جریحه‌دار شده و نسبت به آن قربانی رنج دیده احساس دلسوزی و توجع میکنیم. به طریقی میخواهیم به او کمک کنیم. به همین علت است که امروزه نیز انواع سازمانهای خیریه مانند صلیب سرخ با قلبهای ما سخن گفته و مورد توجه ما قرار میگیرند. همیشه توجه و همدردی ما به قربانیان جنگی یا انواع قربانیان جنایت‌های بشری جلب شدند. رنج و درد همه ما را در یک سطح قرار می‌دهد. یک پیوند مشترک همه بشریت رنج دیده را با هم متحد می‌سازد. بنابراین بیایید به رنج و دردهای عجیب پسر خدا نگاه کنیم. اجازه دهید که او قلب‌های سرد ما را به سوی گرمای قربانی فداکارانه خیش و پرتوی درخشان محبت خود بکشاند.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می‌رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.